خبر.
جزئیات واردات ماسک با ارز نیمایی. مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت واردات ماسک و لباس یک بار مصرف با تایید وزارت بهداشت و تخصیص ارز نیمایی امکان پذیر است. محمد قبله گفت تایید یا رد ثبت سفارش ماسک بر عهده وزارت بهداشت و درمان است و این وزارت خانه بر اساس موارد مورد نظر از جمله کیفیت ماسک وارداتی در مورد تایید و رد درخواست واردات آن اقدام می کند. مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه کالاهای وارداتی حتما باید دارای کیفیت مورد تایید وزارت بهداشت باشد گفت در شرایط فعلی که برای واردات این کالاها ارز نیمایی تخصیص می‌یابد قطعا باید کالاهای وارداتی از کیفیت لازم برخوردار باشد. وی همچنین افزود با توجه به ضرورت واردات ماسک و اقلامی مانند لباس یک بار مصرف، بانک مرکزی هم آمادگی دارد بلافاصله پس از تایید ثبت سفارش ارز آن را تأمین و ارز نیمایی در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد. با رادیو اقتصاد همراه باشید.
دوست داری صاحب میوه های عالی
میگیری
صاحب میوه های عالی
میخوری
صاحب میوه های عالی صاحب میوه های عالی سالم خوشتم طبیعیست
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده.
همطور که خدمتون عرض کردیم راه های ارتباطی ما با شما از طریق تلفن گویای رادیو اقتصاد 2786-2098 و سامانه پیام کوتاهمون 3036-37. محبت کنید اگر برنامه رو میشنوید و نسبت به اون قرار هست نظری رو بفرمایید و اظهار کنید، لطفاً نام برنامه رو بزنید و بعد نقطه ای رو بگذارید یا در داخل پرانتز یا گیومه ای باشه و بعد اعمال نظر بفرمایید. و اگر برای پخش هم ارسال میکنید کلمه پخش رو هم در ابتدای عرایزتون لطفاً برای ما بفرستید. 3036-37 در اختیارتون. ما در پخش رادیو اقتصاد پیام های شما رو در لحظه دریافت میکنیم، میبینیم و کلی انرژی مثبت میگیریم. اما نوبتی هم باشه، نوبت پخش یک برنامه تولیدی دیگر هست با عنوان چالش به مدت 49 دقیقه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد.
با افزایش قیمت فولاد گفته میشه برخی در بازار اون رو احتکار میکنن و این محصول رو به بازار عرضه نمیکنن. باید دیدیم مسئله چقدر درسته و چطور میشه بر بازار این محصول اعمال نظارت کرد. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش به موضوع چگونگی نظارت و برخورد با محتکران فولاد در شرایطی که قیمت این محصول در حال افزایش است و برنامه رو تقدیمتون میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و نشانه اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. در برنامه امروز جناب آقای مهندس امیر حسین کاوه، دبیر محترم سندیکای لوله و پروفیل فولادی ایران، مهمان تلفنی ما هستند. آقای مهندس کاوه، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم جناب راستخ، بندم سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای مهندس کاوه. دعوت میکنم ابتدا گزارشی رو بشنوید، حاوی نکاتی است که دربارشون در طول برنامه بیشتر صحبت خواهیم کرد.
همیشه شرایطی پیش می آید که سودجویان وارد عمل شوند. این بار هم نوبت فولاد است. همین فولاد که به عنوان مواد اولیه تولید ماشین‌آلات کشاورزی هم به کار می رود.
یه تیغه مربوط به این دستگاه رو تصمیم داشتیم تولید کنیم. تو همون مرحله خرید مواد اولیه متوقف شدیم. علتش هم خب این است که در انحصار حالا چند تا شرکت یا تاجر هست این مواد اولیه مثل فولاد.
این قطعه میتونه جلوگیری کنه خروج ارز بابت واردات دستگاه.
این گفتگوی یک تولید کننده است با مسئولی از یک کارخانه فولاد.
الو، ما برای بخشی از تولیدمون ورق SC14 می‌خواستیم ضخامت 2 میلی‌متر. شما دارین به ما تحویل بدین؟
در حال حاضر موجود نداره.
شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس
صنعت معدن و تجارت، به عنوان وزارتخانه متولی صدور مجوزها ظرفیت هر تولید کننده ای رو طبیعتاً معین میکنه و بورس کالا بر اساس این ظرفیت ها میاد اجازه سفارش گذاری برای خرید تولید کننده ها رو میده،
موضوعی که تولید کننده ها هم آن را تایید کردند.
همین ورق فولاد مبارکه رو ما داریم از بازار آزاد تهیه میکنیم. وقتی مراجعه میکنیم به بازار آزاد، دلال این وسط میگه که من در ماه 200 تن از همین ورق SC14 از فولاد مبارکه سهمیه دارم و میگیرم. اگر میخواین که ماه به ماه به من مراجعه بکنید و چون به صورت انحصاری دست یه آدمای خاص هست، واسه با قیمتی خیلی گزافتر بخریم.
ورق 1.5 و 2.
آره داریم.
SC14 دارید؟
تاریخش
ولی که؟
تاریخ به روزه
6/7/98.
اما نکته جالب همین جاست که ورقهای فولادی که به این راحتی ها به تولید کننده ها نمی رسد، چگونه سر از بازار آزاد درآورده و در اختیار واسطه ها قرار می گیرد.
الان تولید کننده ها می خواهد خیلی راحت به دستی نمی رسه. شما چجوری این رو تعمیم می کنید هر چقدر که با کارخونه ها در ارتباطی مشکلی نداریم؟
من خودم تو همین کارخونه کار می کنم. اینا ماهانه 100 تن سهمیه ورق فولادی می گیرن، ولی 10-20% بیشتر استفاده نمی کنم تو تولید. بقیهشو براشون چون سود داره، خیلی هم سود داره، میبرن تو بازاری، کسایی رو دارن میدن به اونا، اونا براشون میفروشن.
دکتر رحمانی، وزیر صنعت.
راهکاری که الان داریم اونایی که بچه های بورس 20 تنیه فرض کنین، کمتر از اون میخوان، خب اینا رو در قالب تعاونیشون و اتحادیهاشون، یعنی ساماندهی گفتیم بکن.
در شرایط فعلی که دادستانی هم برای برخورد با محتکران ورود کرده، باید منتظر باشیم اثرات آن را در بازار فولاد هم ببینیم. با چالش امروز همراه باشید.
آقای مانسکاوه، شاید در 2-3 ماه گذشته جناب‌عالی درباره این صنعت، یعنی صنعت لوله و پروفیل فولادی ایران، جناب‌عالی هم رصد می‌کردید، هم پیگیر بودید و هم هشدارهای لازم رو درباره این صنعت ارائه می‌دادید. خب از سال گذشته ما صنایع فلزیمون تحریم شد از سوی آمریکا و فعالان این صنعت هم به جرگه دیگر فعالانی که به اونها میگیم مدافعان در جنگ اقتصادی پیوستن. بحث احتکار فولاد خیلی عجیب به نظر میرسه. عجیب از این جهت که هم قیمت بالا رفته، هم یه عده دست به احتکار زدن. علت رو چی میدونید شما آقای کاوه؟
خب ببینید، هر وقتی که یک خریداری یا یک فروشنده بیش از نیاز خودش،
بله،
بیش از مصرف کارخونه تولید خودش اقدام میکنه به دپوی حالا یا مواد اولیه یا محصول نهایی، این نشون میده که دنبال سوداگریه و دنبال سود خارج از عرفه.
بله.
و مسائل عمومی جامعه براش این پیشبینی و این پیشفرض رو ایجاد کرده که میتونه با دپو کردن بیش از حد اون نوع مواد اولیه یا اون محصول تولیدی خودش در آینده سود بیشتری ببره.
بله.
خب وقتی که فضای جامعه، فضای تورمی، افسار گسیخته باشه، فضای تورمیه بدون نظارت دقیق باشه و در جامعه زبان به زبان بگن که قراره مثلا قیمت دلار افزایش پیدا بکنه، قراره آهن فروش ها آهن رو ببرن بالا، قراره کارخونه جاده بالا دستی تولید کننده فولاد قیمتاشون رو ببرن بالا، در سطح جامعه هم این فرض پیش میاد که برای حفظ ارزش پول، این حداقل فرض یعنی خوشبینانش اینه که برای حفظ ارزش ریالش ریالا تبدیل به کالا بکنه، بدبینانش هم این هست که برای سود بیشتر سوداگری، و بدترین حالتش هم این هست که با هماهنگی های با دستگاه های مخل نظم و امنیت ممکنه اقدام به این امورات بشه، یعنی سه دسته مختلف هستن که این کار رو میکنن.
منظور تو از این دستگاه کیان آقای کاوه؟
ببینید شما سه دسته گفتم هستن که ممکنه یکی این که یکی میخواد ارزشی پولش حفظ کنه،
بله.
یکی ممکنه میخواد سود بیشتری از دیگر همکارا.
من گفتید با هماهنگی دستگاه ها یا همچین؟
نه ببینید یک گروه دیگه ای هستن که دشمنی دارن با مردم ما و نظام ما،
بله.
و یکی از چیزایی که میتونه آسیب بزنه به امنیت اقتصادی ما در شرایط فعلی،
بله.
همین گران فروشی هاست، همین رشد و جهش قیمت بی دلیله.
درست.
و بعضی وقتا هم متاسفانه ممکن هست که دستگاه و نهادهایی که میبایستی کنترل لازم رو بکنن نداشتن، عامل میشه که یه عده با خیالی راحت این اشتباه رو انجام بدن.
درست.
حالا من برای شما نمیدونم مهمونه شما،
بله بله، آقای دکتر محمد علی اسپنانی مدیر کل محترم تجهیزات حکومتی استان تهران هم به ما پیوستن. آقای دکتر اسپنانی خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت از طالی و همکاران محترمتون و مهمان ایرانتون، همینطور عزیزان شنونده از سلام و ادب و آرزوی صحت سلامتی برشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسپنانی. به آقای کاوه در خلال صحبتاشون گفتن در شرایطی که نظارتی هم صورت نمیگیره، خب ما میدونیم که سامانه های جامعی که الان دیگه از مهر به بعد حداقل میدونیم که این سامانه ها با هم لینکن، یه جنسی از خارج از کشور وقتی وارد میشه مشخصه به چه ترتیب از کدام مبادی وارد کشور شده، به کدام انبار رفته. خود جناب علی در روزهای گذشته اشاره کردید که تقریبا کلید تمام انبارهایی که کالاهای اساسی در اون دپو شده در اختیار دولت هست و دولت حواسش به همه چیز هست. ما در شرایطی که این کالای وارداتی ما نیست، خودمون تولید میکنیم، سالیان متمادی است در اون به خودکفایی تولید رسیدیم، با افتخار صادر میکنیم و برای کشورمون ارزاوری داره. درسته که صنعت ساختمان که از فولاد زیاد استفاده میشه، از آهن زیاد استفاده میشه، تقریبا در رکوده و پیشران اقتصاد ما الان اونطور که باید رونق نداره، اما صنایع دیگه دارن استفاده میکنن و متأسفانه یه عده‌ای دارن دامن میزنن به افزایش قیمت اون و احتکار اون. آقای کاوه مشخصا گفتن در شرایطی که نظارتی صورت نمیگیره، آیا واقعا نظارت صورت نمیگیره آقای دکتر سنانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این که نظارت صورت نمیگیره که حرف شاید بگیم که خیلی منصفانه نیست، بالاخره ما نقص داریم تو کارها و همین نقایص هست که متاسفانه مملکت رو نتونسته اونطور که باید شاید پیش ببره. ما که عرض کردم منظور همه دستگاه هایی که به نوعی به نظارت معروفن یا حداقل مشخص شدن در قانون،
بله.
خب ما خودمون یک مجموعه دادرسی محوریم نه نظارت محور.
درسته.
و اون چه که مراجع نظارتی بررسی میکنن و به چنانچه تو نظارت هاشون به تخلف برخوردن به ما گزارش میکنن،
بله.
ما دادرسیش رو انجام میدیم، رسیدگی میکنیم، اون هم در حدود اختیارات خودمون.
درسته.
اما من یه نکته میخوام عرض کنم که تکمیل کنم فرمایش ایشون رو. ما در بحث نظارت همیشه متاسفانه منتظریم تا مراجع نظارتی خارج از سازمان و خارج از مجموعه بیان نظارت بکنن، یه گاهی بیمه این رو فقط داریم که اونها بیان نظارت بکنن و مبادا مثلا نقصی رو کشف بکنن، در حالی که خب دنیا اینطوری نیست. دنیا واقعا اونجایی که موفق شده، حتی اون کارخونه ای هم که مثلا پیچ نیم سانتی تولید میکنه عدد پیچاشو میدونن که چقدر تولید میشه در طول ماه و سال و عرض کنم که به خاطر همین مثلا مبنای مالیاتشون اون عدد تولیدیشونه، مبنای مالیاتشون اون عدد انباریشونه، اون عدد صادراتیشونه.
بله.
همین منوان. چرا؟ به خاطر اینکه خود نظارتی اونها بسیار بالاست. تو بحث خود نظارتی گاهی وقتا بعضی از دوستان و بعضی از مسئولین، بعضی از بسندار کاران فکر میکنن که وقتی ما میگیم خود نظارتی بشه، یک عمل فرض بفرمایید بالاتر از طاقت موجود مثل که بهشون تحمیل داره میشه.
خب این خود نظارتی باید چطور اتفاق بیفته آقای دکتر اسماعیلی؟
خود نظارتیش یه بخشش همینه که مثلا کارخانه تولید کننده فولاد باید صفر تا صد تولیدش رو بدونه. انباری که میره این کالا دپو میشه باید صفر تا صدش رو بدونه.
بله.
فروشش باید صفر تا صدش مشخص باشه، وارداتش مشخص باشه، صادراتش مشخص باشه.
بله.
متاسفانه واقعیت امر اینطوری نیست. یعنی من بازم برگردم اون حرفای گذاشتم که بارها گفتم، متاسفانه نگاه های جزیره‌ای و عدم سیستماتیک در کشور که از یک نقطه نسبت به همه مباحث اشراف داشته باشه و نظارت داشته باشه، نه دخالت، چون نظارت بر تولید، نظارت بر توزیع، نظارت بر عرضه و عرض کنم که واردات کار خوبیه، اما اینکه الزام داشته باشه حتما دولت مرجع نظارتی که عمدتاً دولتی هستن حتما ورود بکنن و برخی توقع دارن که ورودشون در حد دخالت باشه، این مطلوب نیست، چون جواب نداده تا الان هستی این کار کردن. به لحاظ اینکه امکان تبانی درش وجود هست، ولی وقتی خود نظارتی باشه این توانی از بین میره، یعنی نمیتونه توانی بکنه. گاهی وقتا به کمک خود اونها میرسه. مثلا بعضی از دوستان میان گله میکنن، میگن آقا مثلا فرض بفرمایید پارسال اومدن مالیات ما رو این ریال در نظر گرفتن، امسال اومدن اصلا توجهی نکردن، مبنا رو مثلا همینطوری علی رأس نوشتن این مقدار. خب کجا کمک میشه کرد که این رو آدم بتونه به دفاع بکنه؟ وقتی خودش نظارت داشته باشه با مدارکش طوری محکم پسند باشه که باشه که بتونه ارائه بده، میره میگه آقا من تمام تولیدم این مقدار بوده، فروشم این مقدار بوده، انبارم این مقدار بوده، نمیدونم نسیم این مقدار بوده، نقدم این مقدار بوده، پس علل قاعده باید فرض مالیات من این مقدار باشه. دلیل نداره شما بیشتر از این رو ارائه کرده باشید، دیر گزارش کرده باشید. نظام من فکر میکنم در کنار مراجع، چون همه کار رو که ما نمیتونیم ما الان اصلاح بکنیم، یه بخش زیادش واقعا باید هم زمان ببره، هم سازمانهای مقنن باید تصمیم بگیرن، ولی اونجاهایی که دست ما هست و در اختیار ما هست، به نظر من در کنار مراجع نظارتی موجود و پیگیری اصلاح روال اونها، باید حتما خود نظارتی هم در کنارش باشه.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای کاوه، توضیحات آقای اسفنانی رو شنیدید؟
خدمت آقای اسفنانی سلام عرض میکنم. از دوستان قدیمی و همراز ما، یه زمان جنگ هستن با هم دیگه در لشکر امام حسین بودیم،
زنده باشید.
از اون روز زنده شد. خدمت شما عرض بکنم که ببینیم ما یه بحث احتکار داریم، یه بحث گرونی داریم. من فکر میکنم اون چیزی که سبب احتکار میشه پیشبینی برای افزایش قیمته، و اگر این پیشبینی درست از کار در بیاد، اصلا افراد عادی را هم تشویق میکنه به احتکار. ممکنه یه نفر از یه خونه واده بره به جایی که مثلا مواد شوینده یه بسته بگیره بره سه تا بسته بگیره.
بله.
اگر بگی ها فضا گرانی یا نایابیه، یعنی ما این فضای گرانی و نایابی که ریشه یه احتکاره رو بایستی باش مقابله بکنیم، نه اون فقط آخر خط بیان بگیم چرا احتکار کردی. من الان آقای اسفنانی نمیدونم چقدر رو بحث ریشه ها کار کردن و چقدر به قول معروف اطلاعات بهشون رسیده. این هست که ما الان بالفرض در بحث آهن و فولاد، ریشه قیمت گذاری ما توسط عرضه کننده یعنی خود فروشنده در بورس کالاست. خیلی خوب، ما دستگاه های نظارتیمون لازم نیست که بیاد مثلا در 1000 تا انبار نظارت بکنه، یا بیاد در مثلا 2000 تا کارخونه که مواد اولیه فولادی استفاده میکنه نظارت بکنه، که همجور که به درستی ها میفرماین نه نیروشو دارن، نه وقتشو دارن، نه امکاناتشو، نه اصلا میشه با سیستم پلیسی در وقتی که مویرگی پخش میشه کنترلش کرد. لذا من یه پیشنهادی دارم برای آقای اسفنانی و دوستان همکاراشون، بیان در ریشه، در ریشه ای که با یک نفر کارشناس میتونن کل کشور رو کنترل کنن، و اونجا کجاست؟ بورس کالاست. ببینید ما خوشبختانه بورس کالا به علت شفافیتی که داره معلومه که چه قیمتی یا چه روزی به چه کالایی به چه قیمتی فروخته.
خب اینا الان تو بورس کالا مگه عرضه نشده؟
چرا؟ حالا اولین مشکلی ما این هست که کالایی که در بورس کالا عرضه میشه از نظارت‌های تعذیراتی و حاکمیتی خودش را مبرا میدونه، میگه چرا؟ چون بر اساس عرضه و تقاضا کشف قیمت شده.
خب
ما الان اگه اینا قبول بکنیم پس دیگه اصلا نظارت و کنترل اینا دیگه اصلا باید رها بشه دیگه، اصلا این همه حرفا میشه حرف بدون قافیه. بحثی که هست ما الان برای شما من یک آماری میگم، یا آماری کوتاه مدت یا آماری بلند مدت.
ببینید
ما از 11/10/98 ورقه گرم فولادی ب که مواد اولیه هزاران گروه کالای فولادی تو کشور از لوازم خونگی گرفته تا خودرو تا صنایع روشنایی تا صنایع بیمارستانی تا کشاورزی و گاز و نفت و همه چی، ببینین 11 در قیمت پایه این ورق بوده 4600 تومان. حرف 3 سال پیشا نمیزنم، 5 سال پیش حرف 2 ماه پیشا دارم میزنم. 11 در پایه قیمت ورق فولادی بوده 4600، در 5/12 معامله شده 6800 تومان، یعنی از هم کم بکنی حدود 2200 تومان افزایش قیمت شده. خب اون بنده خدایی که جنسشو فروخته میبینه که ظرف 2 ماه کیلو 2000 تومان از دستش رفته و الان پولی که فروخته دیگه جنسشو نمیتونه بذاره سعی جاش، خب این در جامعه تشویق میشه به نفروختن. ببینید شما همین جنس ما در 19/1/98 قیمت پایش بوده 6670 تومان. خیلی خوب 3670 تومان. 19/1 قیمت بوده 3670 تومان.
بله
5/12 شده 6800 تومان، یعنی بیش از 3200 تومان رفته روی قیمت. بعد روز به روز برجی سهره نگاه میکنی 4, 6, 7, 8 تو جامعه این آلارم داده شده که قانونن و رسمن فاز گرون فروشی تو کشور هست.
بس
کسی که ببینید شما یه طلا فروش سر سال چجوری نگاه میکنه سود کرده یا زیان کرده؟ یه طلا فروش مثلا 1 کیلو طلا داره، اگه سر سال 1 کیلو طلا شد 1200 گرم، 1200 گرم اضافه شد اون سودشه. اما اگه سر سال به قیمت فروخ بعد 1 کیلو طلا شد 500 گرم که این زیان کرده. ما تو بحث تولیدم یه همچین بحثی هست. من اگر تولید کنندگان ما که مثلا صدها کارخونه هستن تو بخش صنایع تکمیلی امروز مواد اولیه گرفتم فروختم فردا کیلو 1000 تومان گرونتر نتونن بخرن بذارن جاش، پس اینجا بایستی یه نظارت. حالا جاده بشینه آقای اصفهانی اتفاقا خیلی خوبه اینجا توجه بکنن، من تا 5/12 رو خدمتتون گفتم
بله.
اما بعدی 5/12 دوباره معامله شده، 12/12 معامله شده. اینجا بر اساس اعتراضات مردم، اعتراضات تشکل‌های بخش خصوصی مثل سندیکای لول پروفیل فولادی، با توجه به اینکه مدیریت وزارت صنایع یعنی معاونت معدنی جناب آقای دکتر اسماعیلی جدید اومده بودن، ما همه رفتم خدمت ایشون، ایشون هم جلسه گرفت با زنجیره فول و گفت آقا این افزایش قیمت غیر منطقیه، تشویق نکنین به دپو کردن، هی فاز ندین که میخواد گرون بشه کم بود بشه، بیاین کنترل کنین. ببینیم ما تاریخ 5/12 که 6800 معامله شده ظرف 7 روز کنترل و یک دستور عملی 2 روز در تاریخ 12/12 همین ورق 5800 تومان معامله شده، یعنی که روی 1000 تومان کاهش قیمت. این نشون میده نظارت باید دستوه عالیه باشه، در رأس و سرچشمه هم باشه. اگر در رأس و سرچشمه باشه پس وقتی که ورق فولادی دیروز کیلوی 1000 تومان ارزون شد بلافاصله کیلوی پروفیل هم کیلوی 1200 تومان ارزون شد بلافاصله، ما بقیه مثلا شروع کرد مثل دومینا ریختن قیمت فولاد، یعنی ما تو این 2-3 روز قیمت فولاد ریزش داشته به خاطر یک نظارت درست بر بازار. اما این نظارت اگه دوباره هفته دیگه رها بشه توجه نشه، این دوباره به صورت جهشی ممکنه سر بلند بکنه. من بحثم این هست از آقای اصفهانی تقاضا دارم که با دوستان و همکاراشو سرچشمه ها رو پیدا کنم.
بسیار خوب. آقای دکتر اصفهانی اشاره کردن آقای کاوه به این که وقتی تو بورس کالای عرضه میشه یه جورایی دیگه نظارت پذیریشو از دست میده. ما اگر خاطرتون باشه تو بورس کالا همزمان با نوسانات ارزی پتروشیمی با یه همچین مشکلی مواجه شدن.
بله.
که دستگاه نظارتی ورود کردن و برخورد کردن با شرکت‌های متخلف تو این زمینه. فکر می‌کنم که با اعداد ارقامی که آقای کاوه گفتن، قیمت فولاد ابتدای سال، میانه سال و اخیراً، لازم هست که دستگاه نظارتی باز هم به این عرصه ورود کنن. گزارش‌هایی که به شما میرسه آقای دکتر اسفرانی، حالا به غیر از کالاهای اساسی، آیا در حوزه در این حوزه هم آیا گزارش‌هایی به شما رسیده یا خیر؟
ما پرونده‌هایی هم در بحث فولاد هم در بحث آهن داشتیم، حتی از کارخانه‌های تولید کننده فولاد در استان‌های مختلف شکایت‌هایی داشتیم، رسیدگی کردیم و حکم صادر کردیم. بله قطعاً گران فروشی یا حتی احتکار در بحث فولاد و آهن و همسال اینها ما پرونده داشتیم. مثلا خب معمولاً چون عرض کردم، چون تو بورس عرضه میشه عمده کالا و در واقع از طریق بورس خریداری میشه، به خاطر همین معمولاً کمتر پرونده ازشون تشکیل میشه. ولی خب در هر حال فرمایش آقای کاوه رو من تصدیق میکنم در این بخش که بالاخره هر افزایش قیمتی باید یه مبنایی داشته باشه.
آخه الان از شما تقاضا دارن آقای دکتر اسفنانی که شاید به واسطه ی عرضه این محصول در بورس نظارت پذیرش کم شه، اما حلقه های بعدی اون میتونه حتما قابلیت نظارت رو از سوی دولت و دستگاه نظارتی داشته باشه.
من عرض کردم ما صرفا
داریم به حلقه صد چشمه عرض کننده فروشنده میاره تو بورس میفوشه. بورس هم که شفاف داره نشون میده، الان نموداری که جلوی من هست یه نموداری هست که عمودی داره قیمت ها میره بالا بلا فاصله آلار میزنه. پس ما از بورس اگه کنترل بکنیم، بورس داره آلار میزنه، ما میده اگر قیمت از 3600 تومن پایه 5-12-6800 تومن معامله شده، پس شما 3200 تومن گرون شده دیگه. خب بیچاره یه آهن فروش چیکارش داریم؟ یه آهن فروش خورده توی مغازه توی کوچه پس کوچه مثلا کیلو 3000 تومن بعد مجاز بوده گرون کنه. پس مبایسته اگر گرونی بده بیایم ببینیم چه کسی در رأس داره گرون فروشی میکنه و از اون جلوش بگیریم. اگه هم گرونی منطقیه و عادیه که مثلا با کسی کاری نداشته باشه.
آقای کاوه معمولا همچین اتفاقاتی اگر تو بورس بیفته معاملات رو ابطال میکنن؟
نه نه، بعضی وقت مثلا تو امسال دو تا معامله ابطال شده چون دیگه مثلا هیچیش به هیچیش نمیخونده.
اون سرچشمه که شما ازش صحبت میکنید کجاست آقای کاوه؟
سرچشمه عرضه کننده ها دیگه، فروشنده های در بورس.
خب
ببین فروشنده های در بورس تعدادشون تو بحث فولاد مثلا میشه 15 تا کارخونه.
خب
از این 15 تا کارخونه 3 تاشون اصلی ان. چرا ما بیایم توی مویرگی بریم تو جامعه رو با تنش روبرو کنیم؟
بله.
آقا مثلا ما مثلا در و پنجره ساز ما 1500 تا تیکش برداریم، به در و پنجره ساز کاینی اصلا نمیتونیم روش نظارت بکنیم در
درسته.
و پنجره ساز.
بله.
اون بنده خدا میگه آقا من برج مثلا 1-19-1 قیمتی پایه بوده 3600 تومان، 5-12 معامله بوده 6800 تومان، تازه 5-12 تو بازار آزاد ورق شده 9000 تومان.
یعنی در واقع این احتکاری که ازش صحبت میکنید توسط سرچشمه ها صورت میگیره؟
نه، قیمت گذاری ها. ببین آلارم گرونی را سرچشمه ها به بازار میدن.
خب
ببینید من اگر وقتی که دارم یه چیزی میفروشم بگم عزیز من اگه این هفته نخریدی، هفته ای یک کیلو 300 تومان روشه با بعد اثبات کنم حرفم، بعد بگم این هفته نخریدی هفته بعد 1000 تومان دوباره اینو اثبات کنم، خب به حرف من اطمینان میکنه. ببین من نمودار جلومه، از خودم که حرف نمیزنم که.
بله.
دارم میگم الان هر هفته قیمت رو روش داشته کیلو 200 تومان 300 تومان، از 3600 تومان پایه رسیده به 6800 تومان در بورس قیمتی معاملاتی برات گرد، تو بازار آزادم شده 9000 تومان. خب یه نفر میگه پس اگر من امروز بفروشم مواد اولی هم از دست رفته، بذار نگرش دارم.
بله.
بذار همونجوری که داره، پس اون وقت چه خبر میشه؟ ما بایستی بازار واقعی باشه. ببین تو دنیا قیمتی جهانی کاهش پیدا کرده، یعنی ورقی فولادی از 550 دلار رسیده به 460 دلار. خب
بله.
برای چی پس تو کشور ما افزایش قیمت پیدا کرده؟
بله.
اصلا چه ربطی به قیمتی دلار داشت؟
آقای دکتر اسفنانی
دارم.
توضیحات های کاوه به حلقه های ابتدایی و انتهایی در واقع میپردازه، این که یه جورایی وقتی تورم بالاست میگن اصطلاحا هم پول کف دست رو میسوزونه و میگن که بایستی کالا نگه داشت تا ارزشش حفظ شه. خیلی از مراکز عرضه خرد هم وقتی مراجعه میکنید